actors.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا خواستار اعمال هرچه سریعتر تحریم‌ها علیه ایران شده است. بانک صادرات ایران از خدمات مالی بانک‌های آمریکا محروم شد. و لایحه حقوق بشر ایران به سنای آمریکا ارائه شد. ساعت 11 جمعه شب. درود بر شنونده عزیز و گرامی. امیر آرمین هستم با خبرها و گزارش‌ها از ایران و سایر کشورهای جهان. اما پیش از پرداختن به خبرهای ایران به گزارشی از کاخ سفید می‌پردازیم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 11 سپتامبر به مناسبت پنجمین سالگرد حمله‌های تروریستی به ایالات متحده سخنرانی تلویزیونی خواهد داشت. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
تونی استون سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت دولت از شبکه‌های تلویزیونی برای پخش سخنرانی رئیس جمهوری در ساعت 9 بعد از ظهر وقت خواسته است. وی گفت مدت این سخنرانی بین 16 تا 18 دقیقه خواهد بود. آقای بوش پیش از انجام سخنرانی از مناطقی که روز 11 سپتامبر سال 2001 مورد حمله قرار گرفت، یعنی از نیویورک، پنسیلوانیا و پنتاگون بازدید خواهد کرد. پیام ریاست جمهوری به گفته تونی اسنو سیاسی نخواهد بود و کنگره نیز برای تصویب هیچ لایحه دولتی مورد خطاب قرار نخواهد گرفت. آنچه که آقای بوش مطرح می‌کند بر آنچه که در 11 سپتامبر گذشت، چه درس‌هایی می‌توان از آن گرفت و چگونه باید به پیش رفت متمرکز خواهد بود. در حمله‌های 11 سپتامبر به ایالات متحده در سال 2001 حدود 3000 نفر کشته شدند.
مریم احمدی و گزارشی به مناسبت 11 سپتامبر، پنجمین سال حمله تروریستی به شهرهای آمریکا توسط القاعده.
برنامه های ما را از طریق اینترنت هم می توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
لایحه حقوق بشر ایران به سنای آمریکا ارائه شد. سم براونبک سناتور جمهوری خواه از ایالت کانزاس لایحه ای را به نام حقوق بشر ایران به سنای آمریکا ارائه کرده است. به موجب این لایحه باید نماینده‌ای ویژه از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تعیین شود که بر حمایت از هواداران دموکراسی و حقوق بشر ایران، پیشبرد دموکراسی و اصلاحات در رسانه‌هایی که بودجه آنها را دولت آمریکا تعیین می‌کند نظارت داشته باشد. لایحه باید به تصویب سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برسد و رئیس جمهوری آن را امضا کند تا به صورت قانون درآید. در هفته ای که گذشت دومین زندانی سیاسی ایران در کمتر از دو ماه به قولی بر اثر اعتصاب قضا و به قولی دیگر در پی اقدام به خودکشی در حمام زندان در زندان گوهردشت درگذشت. ولی الله فیض مهدوی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم به اعدام شده بود در دادگاه تجدید نظر این حکم به حبس ابد تقلیل یافت، اما تا زمان مرگ آقای فیض مهدوی این حکم به وی ابلاغ نشد. در واقع علت اعتصاب قضا ولی الله فیض مهدوی یکی درخواست برای ابلاغ حکم بود و دیگری انتقال از زندان گوهردشت کرج به زندان اوین در تهران. در گفتگو با مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر این سوال را مطرح کردیم که چرا ممکن است یک زندانی بخواهد از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شود. مهرنگیز کار:
به نظر میرسه مخصوصا زندانیان سیاسی احساس میکنند که در زندان اوین بیشتر زیر نگاه جهانی هستند. از طرف دیگه در زندان اوین بند یا بندهایی وجود داره که در اونجا تعدادی از زندانیان سیاسی با همدیگه در اون بند زندگی میکنند و طبیعی است که برای یک زندانی سیاسی همسنخ بودن با همبندان بسیار حائز اهمیته و به خودی خود ممکنه که منجر بشه به اینکه از نظر روانی در وضعیت بهتری قرار بگیره و کاملا اعتماد به نفسشو از دست نده. متاسفانه در سالهای اخیر که توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران زیاد شده، همواره ما شاهد این هستیم که زندان اوین زیر توجه محافل بین المللیه و کمتر میشنویم که مثلا زندان های شهرستان ها یا مثلا زندان کرج که این همه زندانیانش معترض هستند به وضعیت خودشون و با ارسال انواع خبرها این اعتراض رو به گوش همه میرسونند مورد توجه قرار گرفته باشه. حتی در سالهایی که این امکان و این شانس وجود داشت تا بعضی از ناظران بین المللی به ایران سفر کنند و از نزدیک وضعیت زندانها رو مشاهده بکنند، همواره در خبرها شنیده ایم که اونها به زندان اوین رفتند و با بعضی از زندانیان سیاسی در زندان اوین ملاقات کردند و شاید اساساً خودشون هم اصرار و تأکیدی نداشتند برای اینکه برن و از زندان کرج دیدار بکنن. خب این باعث شده که اگر بخواهند زندانیان را تحت فشارهای بیشتر قرار بدن، اونا رو منتقل میکنن به زندانهای شهرستانها تا کمتر زیر نظر جهانی باشن و کمتر حساسیت ایجاد بکنن. به هر حال باعث تأسفه و این باعث میشه که نقض حقوق زندانی در زندانهای غیر از زندان اوین بیشتر و بهتر میسر بشه، وگرنه دلیلی نداره که بخواد یک کسی که در زندان کرج هست حتما منتقل بشه به زندان اوین. این به لحاظ توجه داخلی و جهانی است که متاسفانه فقط متمرکز شده روی زندان اوین در ایران.
در جمهوری اسلامی فشار بر زندانیان در زندانهای شهرستانها بیشتر است تا در زندان اوین. گفتگویی بود با مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر. پیوند انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان شورای نوبتی خود را روز جمعه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با شرکت نمایندگان تاجیک ها و فارسی زبانان سراسر جهان برپا کرد. شهناز کاملزاده همکار رادیو فردا از تاجیکستان گزارش می‌دهد.
انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان به نام پیوند سال 1991 میلادی در تاجیکستان با سروری امام علی رحمانوف تأسیس یافته است. سال 1992 اولین همایش این انجمن در پایه مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی با شرکت نمایندگان تاجیکان و فارسی زبانان از 90 کشور جهان با شکوه تجلیل گشت. امسال نشست ششم شورای انجمن فارسی زبانان جهان در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان به استقبال 15مین سال جشن استقلال، بزرگداشت سال تمدن آریایی و 2700 سالگی شهر کولوب برگزار شد که در آن امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت. آقای رحمانوف در مورد مشترکات تاریخی این جمهوری تمدن آریایی صحبت کرده گفت هدف از بزرگداشت سال تمدن آریایی نه تنها احیای عنعنات از میان رفته، بلکه این اقدام معرفی دستاوردهای بی‌نظیر بیش از 5000 ساله آریایی است.
ملت تاجیک مثل هر خلق ملت دیگر در مرحله احیای دولتداری ملی و بالاروی خودشناسی میده، حقوق پوره معنوی دارد که تاریخ و تمدن آریایی را همچون میراثی واقعی و ثابت شده این یاگان خود پاس دارد، آن را آموزد و ارزش‌های بهترینش را برای رشد آینده خود استفاده نماید. و هر فردی با ننگ ناموس ملت باید داند که اجداد ما سغدی ها و باختری ها زادگان قوم آریایی هستند. زبان مادری ما برابری دیگر زبانهای منطقه از جمله فارسی و دری از زبانهای قدیمه آریایی سرچشمه میگیرد.
همچنین در این نشست موضوع و مسائل تحلیلی پدیده های کنونی در جهان امروزی مورد گفتگو قرار گرفت. بر اساس اطلاع عبدالقادر منیازوف رئیس کمیته اجرایی جمعیت پیوند در انجمن ششم تاجیکان جهان حدود 270 مهمان از 26 کشور جهان دعوت شده اند و فعلا بیش از 100 نفر آنها وارد دوشنبه شده اند. او گفت بیشترین دعوت شدگان فارسی زبانان هستند و قسمت اعظمی آنها در بخش های مختلف علوم سر و کار دارند. تا طبق اطلاع جمعیت پیوند فعلا در کشورهای مختلف دنیا حدود 40 میلیون تاجیک به سر میبرند. در نشست مذکور عبدالقادر منیازوف رئیس کمیته اجرایی انجمن پیوند، علی اصغر شهردوست عضو شورا از ایران، سید مخدوم رهین از افغانستان، خسرو خزایی از بلژیک، جلال بدخشانی رئیس انجمن تاجیکان انگلستان، مسعود میرشاهی رئیس انجمن رودکی در فرانسه و دیگر اعضایان در مورد فعالیت انجمنهایشان سخن راندند و نظرات خود را برای کار آینده انجمن پیشنهاد کردند. علی اصغر شهردوست رئیس هیئت ایرانی از فعالیت بخش ایرانی این انجمن گفت:
تاجیکان بابا جان غفوروف رو ما با الفبای نیاکان در ایران از طریق همین انجمن منتشر کردیم و از این قطار کتاب تاریخ خلق تاجیک است در دو جلد، البته به زبان روسی، و از تاجیکان در آینه تاریخ یک بخش کتاب‌های شعر شاعران تاجیکستان هست، از استاد مؤمن قناعت، از خانم گلرخسار، از مرحوم لایق شیرعلی، از خانم فرزانه و دیگر شاعران، شاید بیش از 15 شاعر از تاجیکستان هست که آخرین هم که در این روزها منتشر می شود مضمون شعرهای کمال نصرالله شاعر محترم عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است. یک بخش کتاب‌های نثر است، ادبیات است، ادبیات کودکان است و رمان است از شاعران کودک تاجیکستان با دو الفبای سیرلیک و الفبای نیاکان نشر کردیم و از این قبیل.
همچنین شرکتداران در مورد اهمیت زبان و شعر فارسی صحبت کرده ابراز داشتند که زبان فارسی رو نباید به زبان‌های تاجیکی و دری تقسیم کرد. گفتنیست مهمانان بر اضافه شرکت در انجمن ششم تاجیکان جهان، اینچنین در جشنهای سالگرد 15 استقلال تاجیکستان و 2700 سالگی شهر باستانی کولوب حضور خواهند داشت. همچنین در رابطه به تخصص خود در بخشهای مختلف جامعه تاجیکستان با مسئولین و مردم ملاقات دایر می کنند. شهناز کامل‌زاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
به ادامه خبرها از رادیو فردا می‌پردازیم. بانک صادرات ایران از خدمات مالی بانک‌های آمریکا محروم شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد بانک صادرات ایران در انتقال پول به گروه‌های تروریستی از جمله حزب الله لبنان فعال بوده است. بانک بنا به قانون تحریم ایران از سوی آمریکا به دنبال گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در سال 1358، نهادهای مالی و بانکی ایران از دسترسی مستقیم به نظام بانکی آمریکا محروم شدند، اما به صورت غیر مستقیم و از طریق بانکی کشور سوم می‌توانند از پاره‌ای از این خدمات استفاده کنند. وزارت خزانه‌داری فدرال می‌گوید حالا این مسیر غیر مستقیم را به روی بانک دولتی صادرات ایران بسته است. آمریکا خواستار اعمال هرچه سریعتر تحریم‌ها علیه ایران شد. یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد باید تا هفته آینده پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره اعمال تحریم علیه ایران آماده کند. نیکولاس پینز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست نمایندگان 6 کشور قدرتمند جهان به برلین رفته، میگوید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از گفتگوهای بیشتر در روزهای 11 سپتامبر یعنی 20 شهریور باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. میگوید درباره نوع تحریم‌هایی که باید از تصویب شورای امنیت بگذرد تاکنون هیچ گونه توافقی صورت نگرفته است. و در اینجا به یک آگهی گوش می‌کنیم.
در قلمرو ادب،
برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
محاصره دریایی لبنان از سوی اسرائیل پایان یافت. میری اسین، سخنگوی دولت اسرائیل، روز جمعه گفت نیروی دریایی زیر نظر سازمان ملل متحد کنترل آبهای لبنان را بر عهده گرفته است. ایتالیا فرماندهی نیروی دریایی سازمان ملل متحد در لبنان را بر عهده دارد و ناوهای فرانسه و یونان در حال گشت‌زنی در آبهای لبنانند. بنا به گزارش‌ها قرار است فرماندهی عملیات در آینده به آلمان واگذار گردد. محاصره لبنان از سوی اسرائیل در پی آغاز جنگ و با هدف جلوگیری از انتقال سلاح به حزب الله لبنان برقرار شد. اسلواکی نیروهای خود را از عراق خارج می‌کند. وزیر امور خارجه اسلواکی روزی اعلام کرد نیروهای این کشور به طور کامل تا 6 ماه آینده از عراق خارج می‌شوند. بنا به گزارش‌ها وزیر امور خارجه اسلواکی این موضوع را در دیدار با هوشیار زباری همتای عراقی خود در میان نهاده است. در حال حاضر 100 مهندس نظامی اسلواک در عراق مسئولیت خونسا کردن مین‌های زمینی را بر عهده دارند. به پایان برنامه خبری می‌رسیم. توجه شما را به سرخط خبرها در ساعت 11:30 جلب می‌کنم و اکنون به موسیقی گوش می‌کنیم.